ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا رو پذیرا باشید. چهارشنبه 10 شهریور ماه 1400 خورشیدی برابر با اول ماه سپتامبر سال 2021 میلادی است. الهی روانشاد هستم، میزبانی شما در این مجله شبانگاهی رادیو فردا رو عهده‌دار هستم. خوش آمدید به این مجله و همراه خواهیم بود با بسیاری از همکارانم با گزارش، مصاحبه و خبرها. با خبرها آغاز می‌کنیم، بشنویم اونها رو از شاهین بشیری.
با سلام. هزاران تن از مردم افغانستان روز چهارشنبه در پی توقف پروازها از فرودگاه بین‌المللی کابل برای فرار به مرزهای ایران و پاکستان رفتند. در این ارتباط یک مقام مرزبانی پاکستان در گذرگاه مرزی تورخم در نزدیکی جلال‌آباد گفت که هزاران تن در آن سوی مرز افغانستان در انتظار گشایش این گذرگاه هستند. شاهدان عینی در گذرگاه مرزی اسلام قلعه در نقطه صفر مرزی استان هرات با مرز دوقارون در ایران نیز گفتند که هزاران تن منتظر ورود به ایران هستند. به گفته آنان شمار زیادی از مردم افغانستان در روزهای اخیر توانستند به ایران بروند. در عملیات هوایی دو هفته گذشته بیش از 123 هزار تن توسط هواپیما های آمریکایی و متحدان آن کشور به خارج از افغانستان منتقل شدند. شرکت تانکر ترکرز که رفت و آمد نفتکش‌ها را در آب‌های بین‌المللی زیر نظر دارد، روز چهارشنبه اعلام کرد که دو نفتکش از سه محموله سوخت اهدایی جمهوری اسلامی به لبنان هنوز آب‌های ایران را ترک نکردند. تانکر ترکرز در حساب توییتر خود با عنوان به روز رسانی درباره ارسال سوخت ایران به لبنان نوشته است که بر اساس مشاهده تصاویر ماهواره‌ای نفتکش‌های 2 و 3 ایران هنوز حرکت نکردند. پیش از این حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان اعلام کرده بود که برای جبران کمبود سوخت در این کشور نفتکش‌هایی از ایران برای لبنان ارسال می‌شوند. تانکر ترکرز در ادامه توییت خود می‌نویسد نفتکش اول ایران برای حزب الله لبنان نیز در حالی که جمهوری اسلامی وانمود می‌کند هنوز در ایران است، اما به بخش جنوبی دریای سرخ رسیده است. سرویس جهانی بی بی سی در گزارشی درباره نفتکش گلف سکای که تابستان سال گذشته در سواحل امارات ناپدید شد نوشت که این نفتکش اکنون در ناوگان مخفی ایران در انتقال نفت به کشورهای مختلف مشغول است. این کشتی که 28 قدمه دارد به دست گروهی از افراد مسلح ربوده و وادار شد که در یک شبکه حمل و نقل نفت کار کند و به مخزن ذخیره‌سازی نفت تبدیل شود. در گزارش سرویس جهانی بی بی سی توضیح داده نشده که افراد مسلح به کدام گروه یا کشور وابسته بودند. با این همه بررسی سابقه افراد مرتبط با این کشتی که پیشتر از سوی وزارت خزانه داری آمریکا منتشر شده نشان می‌دهد که یک شبکه همکار با نیروی قدس سپاه پیگیر پرونده این کشتی بوده است. معاون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران میگوید 612 هزار تن در یک سال اخیر به دلیل پرداخت هزینه‌های درمانی به زیر خط فقر رسیدند. ایرج حریرچی روز چهارشنبه گفت که در سال 96 میزان پرداخت هزینه‌های درمان از جیب مردم به حدود 33% رسید که به گفته او به دلیل تحریم‌ها و شرایط سخت کشور 40% افزایش یافت. او افزود که در یک سال اخیر بیش از 2 میلیون تن مجبور به پرداخت هزینه‌های کمرشکن درمانی شدند. عباس واحدیان شاهرودی، فعال سیاسی و امیر عباس آذرمَوند، روزنامه‌نگار، روز چهارشنبه به دست ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در بندر انزلی و تهران بازداشت شدند. مریم کریم بیگی، فعال مدنی، در توییتی خبر داد که آقای واحدیان شاهرودی از امضا کنندگان بیانیه استعفای رهبر جمهوری اسلامی در بندر انزلی بازداشت شد و همزمان منزل دخترش در مشهد نیز تفتیش و وسایلش ضبط شد. عباس واحدیان شاهرودی از جمله 14 فعال مدنی و سیاسی داخل ایران است که با انتشار نامه‌ای سرگشاده خواستار استعفای علی خامنه‌ای و تغییر بنیادین قانون اساسی شدند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو از همکارم شاهین بشیری شنیدیم و اما گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. در دولت حسن روحانی فاصله فقیر و غنی از 10 به 14 برابر رسید. سازمان حقوق بشری هنگاو از بازجویی از 2 دختر 14 ساله اهل جوانرود خبر داده. سومین دختر به دلیل اقدام به خودکشی پس از بازداشت 24 ساعتش در بخش مراقبت‌های ویژه است.
خانم تارا احمدی تشتنها 16 سال سن داره، همون روز آزادی و پس از رفتن به خونه اقدام به خودکشی کرده. خودش رو حلق آویز کرده بود به یک پنجره که یک مرد همسایه اینها این دختر رو میبینه که به پنجره حلق آویز شده بود، فوراً پنجره رو شکسته و وارد منزل شده و مانع از خودکشی تارا شده است.
و یک آتش سوزی عمدی دیگر در ایران، این بار در تالاب انزلی.
بایستی به حدی باشه این تنبیهات که بازدارنده باشه. حدود 90% آتش سوزی ها در جنگل ها و در نقاط مختلف ایران ساخته دست بشر هستند، حالا یا عمدی یا سهمی.
همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. وبسایت 90 اقتصادی در گزارشی نوشته که در دولت حسن روحانی فاصله رفاه فقیر با غنی از 10 برابر به 14 برابر رسید. بیشتر بشنویم از همکارم حمید فاطمی.
یکی از شاخصهای ارزیابی توزیع عادلانه درآمد در جامعه نسبت هزینه دهک دهم یعنی ثروتمندترین افراد آن جامعه به دهک اول یعنی فقیرترین افراد است. حال به گزارش وبسایت 90 اقتصادی بررسی داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نسبت هزینه دهک دهم به دهک اول از 16.4 در سال 1380 به حدود 10.7 تا سال 1392 رسیده بود. این نسبت در دولت حسن روحانی تا سال 1399 به 13.9 یا نزدیک به عدد 14 رسیده است. به عبارت دیگر به نوشته 90 اقتصادی فاصله رفاه فقیر و غنی در دولت حسن روحانی از 10 برابر به 14 برابر رسیده است. دلیل به وجود آمدن چنین شکافی چیست؟ احمد علوی استاد اقتصاد و تحلیلگر مسائل اقتصادی در سوئد این امر را تابعی می‌داند از ساختار حاکمیت ایران.
نابرابری در ایران یا به عبارت دیگه تبعیض در توزیع منابع امر شگفت‌آوری نیست، تابعی است از ساختار حاکمیت که هم به لحاظ حقوقی در قانون اساسی ریشه‌اش وجود داره، هم در عرصه عملی و تعامل عوامل اقتصادی این تبعیض و نابرابری توزیع منابع و به خصوص منابع اقتصادی رو شکل میده.
بروز چنین فاصله‌ای بین رفاه فقیر و غنی آیا ویژگی دولت حسن روحانی است یا در نظام جمهوری اسلامی ایران عمومیت دارد؟ احمد علوی.
البته این نابرابری و تبعیض اقتصادی که به شکل شکاف طبقاتی ظاهر میشه رو نمیشه به یک دولت معین نسبت داد، بلکه کل دولت‌ها در چارچوب حاکمیت رژیم فعلی ایران کم یا بیش مشمول این حکم هستن، به این معنا که نابرابری از برپا شدن این حاکمیت وجود داشته، چه نابرابری توزیع منابع سیاسی یا منابع منزلتی یا منابع اقتصادی. و البته این سه امر هم از همدیگه جدا نیست، یعنی اونجایی که قدرت نابرابر توزیع میشه، منزلت نابرابر توزیع میشه، طبیعی است که نابرابری اقتصادی هم به وجود میاد. و البته این امر تبعیض پدیده است که به نظر نمیاد که بشه تابع یک متغیر جزئی دانست، بلکه مربوط است به ساختار کل حاکمیت.
با توجه به ترکیب تیم اقتصادی ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران، آیا میتوان بهبود وضعیت اقتصادی کشور و کاهش فاصله میان فقیر و غنی را در آینده انتظار داشت؟ احمد علوی میگوید دولت 13 گفتمانی را نمایندگی میکند که همان اقتصاد ولایی است.
از بین بردن تبعیض و ایجاد نابرابری در عرصه اقتصادی مستلزم یک دگرگونی ساختاری در اقتصاد ایرانه، چرا که اگر این تبعیضی که ما الان شاهدش هستیم و به شکل آمار و ارقام خودش رو نشون میده محصول یک متغیرهای کلان و ساختاری اقتصاد ایران باشه که هست، بنابراین تنها با یک دگرگونی ساختاری در نظام توزیع قدرت، منزلت اجتماعی و ثروتی که میشه تبعیض رو کاهش داد. اما دولت سیزدهم مدعی این مسئله نیست که بخواد تغییر ساختاری ایجاد بکنه و افزون بر این گفتمانی رو نمایندگی میکنه که همون اقتصاد مقاومتی یا ولاییه، چون اقتصادی به هر حال نمیتونه نه به اصطلاح توزیع منابع سیاسی، منزلتی و اقتصادی رو سامان بده و نه اینکه اساساً سمتگیری بکنه به طرف رشد اقتصادی که درآمد جامعه افزایش پیدا بکنه و از فقر کاسته بشه. به ویژه این کسانی که الان در چارچوب دولت قدرت رو دارن خودشون محصول رانت هستن و اساساً تفکر رو که نمایندگی میکنن این است که تبعیض‌ها رو با پرداخت یارانه بپوشانن. ما میدونیم که پرداخت یارانه نمیتونه به شکل پایدار و البته عمیقی تبعیض رو کاهش بده.
و در این میان روزنامه توسعه ایرانی در چهارم شهریور ماه با بررسی تیم اقتصادی ابراهیم رئیسی نوشت تیمی در حوزه اقتصاد فعالیت خود را آغاز می‌کند که سابقه وعده‌ها و سیاست‌های عجیبی در کارنامه داشته است و مجموعه اینها شرایط نگران کننده‌ای برای آینده اقتصاد کشور ترسیم می‌کند.
کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد من. چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه‌شب.
سایت حقوق بشری هنگاو که اخبار حقوق بشر در کردستان را پوشش می‌دهد گزارش داده که دو دختر 14 ساله اهل شهرستان جوانرود به دلیل هواداری از یکی از احزاب کردستانی اپوزیسیون حکومت به وسیله اداره اطلاعات این شهرستان احضار و 5 ساعت بازجویی شدند. سونیا کریمی و پریا فتحی 14 ساله همراه دوست خود تارا احمدی 16 ساله روز دوم شهریور به وسیله سازمان اطلاعات سپاه بازداشت و پس از یک روز آزاد شده بودند که تارا احمدی 16 ساله در همان روز خود را حلق‌آویز کرد و همچنان در بخش مراقبت‌های ویژه است. این در حالی است که فرماندار جوانرود بازداشت این دختران نوجوان را به کلی تکذیب کرده است. هنگاف نوشته است که سپاه پاسداران از خانواده تارا احمدی خواسته که بگویند سپاه هیچ نقشی در این ماجرا نداشته و کلانتری جوانرود این دختران را پیدا کرده است. رادیو فردا در این باره با ارسلان امیر احمدی رئیس هیئت مدیره سازمان حقوق بشری هنگاو گفتگو کرده است.
روز یک شنبه هفتم شهریور ما دو نوجوان 14 ساله اهل جوانرود به نام های سونیا کریمی و پریا فتحی به مدت 5 ساعت از ساعت 8 صبح تا 1 بعد از ظهر اداره اطلاعات جوانرود احضار و مورد بازجویی قرار گرفتند. بنابر اطلاعاتی که به دست ما رسیده همزمان با احضار این دو نوجوان 14 ساله شماری از اعضای خانواده آنها هم به این نهاد امنیتی احضار و مورد بازجویی قرار گرفتند و طی روزهای آتی دوباره این دو نوجوان باید به اداره اطلاعات مراجعه کنند تا دوباره مورد بازجویی قرار بگیرند.
آقای یارحمدی، شما از منابع و اطلاعات دریافتی گفتید. این منابع و اطلاعات دریافتی شما تا چه اندازه دقیق هستند و چگونه به دست میان؟
ببینید، ما به عنوان یک سازمان حقوق بشری مدت 5 سال در کردستان فعالیت داریم، یعنی در بیشتر شهرهای کردستان منابع خودمون رو داریم و حقیقتش خبر بازداشت این سه دختر نوجوان را ما 3 روز قبل از انتشار، یعنی روز پنجشنبه هفته گذشته دریافت کردیم. اما به علت حساس بودن خبر و اینکه 3 تا دختر زیر 18 سال بودند و با توجه به تعاریف بین‌المللی اینا کودک محسوب می‌شوند و همچنین خودکشی یکی از آنها پس از آزادی این خبر خیلی حساس بود و از انتشار آن خودداری کردیم تا از چند منبع ما این خبر رو تایید کردیم. حتی با دو نفر از نزدیکان خانواده دو تا از این دختران حرف زدیم، خبر رو تایید کردن برای ما که این دخترها بازداشت شدن و عکس ها رو برای ما ارسال کردن. و حتی در مورد تارا احمدی که خودکشی کرده بود، ما خواستیم که عکسی از شناسنامه ایشان رو برای ما ارسال کنن که اونم برای ما ارسال کرده و مطمئن شدیم که این دختر 16 سال سن داشته و بعد خبر رو منتشر کردیم.
آقای یار احمدی، به رغم خبرها در مورد بازداشت سه دختر نوجوان 16 و دوتای اونها 14 ساله، فرماندار جوانرود اصلا بازداشت اونها رو به کلی تکذیب کرده و گفته به دنبال درخواست خانواده رفتن دنبال دخترها گشتن، بعدم در حضور خانواده از اونها سوال و جواب کردن و بازداشتی در کار نبوده. این تا چه حد به حقیقت نزدیکه؟
فرماندار و رئیس شورای تامین امنیت جوانرود در گزارشی گفته بود که این دخترها از خانه فرار کردن به منظور هدف بیرون رفتن از ایران و با درخواست خانواده هاشون ما اونها رو پیدا و به خانواده هاشون تحویل داده ایم. ولی دو نکته در سخنان آقای یوسفی بود، یکی این که دخالت نیروهای امنیتی رو تایید و خودکشی یکی از این دخترها رو تایید کرد. اما آنچه که لازم است ما بگوییم اینه که در واقع خانواده این سه دختر به هیچ وجه به نهادهای امنیتی هیچ گونه اطلاعی ندادن که دختران آنها گم شدند، بلکه این نیروهای امنیتی بودند. بعد از یک روز خانواده های آنها را مطلع ساختند که دختران شما اینجاست، بیایید آنها را ببرید. و این با توجه به اطلاعاتی که ما دریافت کردیم، یعنی این سه دختر به مدت 24 ساعت بازداشت شدند و بازداشت کودکان و جوانان در کردستان رایج است، یعنی طی 8 ماه گذشته با استناد به آمار هنگام 10 نوجوان زیر 18 سال توسط نهادهای امنیتی بازداشت شدند که همگی آنها به همکاری و خواداری با احزاب کردستانی متهم شدن، که میتونیم به خانم ژینا حسینی مقدم علی صدقز که 16 سال سن داشت و متین برزای 15 ساله اهل پیرانشهر که به مدت بیش از یک ماه توسط نهادهای امنیتی بازداشت شدن اشاره کنیم.
آقای یار احمدی، آخرین اطلاعات سازمان حقوق بشری هنگاو، سازمان شما، از وضعیت دختر 16 ساله تارا احمدی که در بخش ICU بستری بوده چه هست؟
خانم تارا احمدی که تنها 16 سال سن داره، همون روز آزادی و پس از رفتن به خونه اقدام به خودکشی کرده است که در منزل پدریش خودش رو حلق آویز کرده بود به یک پنجره، که بعضی از خبرها آمده بود که خانوادهش با اقدامی به موقع جان وی را نجات دادن، ولی حقیقت اینطور نیست. یعنی یک مرد همسایه اینها این دختر رو میبینه که به پنجره حلق آویز شده بود، فوراً پنجره رو شکسته و وارد منزل شده و خوشبختانه مانع از خودکشی تارا و همینک تارا در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان حضرت رسول جوانرود بستری است و وضعیت جسمانی وی نسبت به روزهای اولیه خیلی بهتر شده است خوشبختانه.
و در نهایت آقای یار احمدی، چرا خانواده های این نوجوانان در این مورد و در موارد دیگه سکوت میکنن و کمتر اخباری رو به بیرون درز میدن؟
سیستم امنیتی در کردستان، در کل ایران ولی در کردستان واقعا بیشتر است، سیستم امنیتی در کردستان خودش رو ملزم به هیچ قاعده حقوقی نمیداند و هیچ نهادی هم نیست که فعالیت های این نهادهای امنیتی رو نظارت کند و آنها در برابر هیچ نهادی پاسخگو نیستند. به همین دلیل دست آنها در برخورد با فعالین، با خانواده فعالین باز است و از هیچ فشاری دریغ نمیکنند. و ما قبلا هم گفته بودیم که خانواده های این سه دختر احضار و با آنها را تهدید کردند که نباید در این مورد با هیچ رسانه ای صحبت داشته باشند. و این در کل کردستان واقعا میتونیم بگوییم این فشارها به حدی است که حتی اگر نگاه کنیم در جریان اعتراضات آبان ماه 98 نزدیک به 44 شهروند کرد در جریان این اعتراضات کشته شدند، اما تنها خانواده دو نفر از این جانباختگان حاضر شدند که برای رسانه ها حرف بزنند و این دلیلش همین فشارها است. دیگه حتی 6 نفر از اون افرادی هم که در جریان اعتراضات کشته شده بودند اهل جوانرود بودند، ولی خانواده هیچ کدام از آنها با گذشت نزدیک به 3 سال با هیچ یک از رسانه ها مصاحبه نکردند در این باره.
احضار و بازجویی دو دختر 14 ساله اهل جوانرود و خودکشی سومی که همچنان در بخش مراقبت‌های ویژه است. از ارسلان امیراحمدی، رئیس هیئت مدیره سازمان حقوق بشری هنگاو می‌شنیدیم.
هرچه بیشتر تهدید
کنند، هم
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم
تو خودت باعث شدی که یه مرد
بی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد. و از مرز عبور کنیم و به افغانستان بریم. با خروج کامل نظامیان آمریکایی از افغانستان، جو بایدن پایان این جنگ را به مردم آمریکا اعلام کرد. این خروج در شرایطی به اتمام رسیده که آینده حکومت در افغانستان تصویر روشنی ندارد و این وضعیت نامعلوم هزاران تن از شهروندان افغانستان را بران داشته تا همچنان تلاش کنند که از مرزهای زمینی کشورشان خارج شوند. بشنویم از همکارم هانا کاویانی.
The United States ended 20 years of war in Afghanistan. The longest war in American history.
سخنرانی سه‌شنبه شب جو بایدن خطاب به مردم آمریکا بود. گزارشی درباره عمل به وعده پایان به جنگی 20 ساله که در کنار هزاران شهروند افغانستان جان صدها نیروی آمریکایی هم در آن گرفته شد. آقای بایدن در این سخنرانی به هزینه‌های فراوان این جنگ اشاره کرد. چه هزینه‌های اقتصادی و چه هزینه‌های انسانی. او از جمله گفت به دلیل آثار جنگ روزانه 18 کهنه سرباز آمریکایی دست به خودکشی می‌زنند. رئیس جمهوری آمریکا در این سخنرانی همچنین از آینده افغانستان گفت و تأکید کرد که واشنگتن عجله‌ای برای به رسمیت شناختن طالبان نخواهد کرد و این گروه صحت وعده‌هایش را باید در عمل نشان دهد. وعده‌هایی از این دست که با تکمیل خروج آمریکا از افغانستان توسط ذبیح الله مجاهد مطرح شد.
ما اطمینان کلی میتیم به مردم، هیچ تشویشی نداشته باشن. امارت اسلامی افغانستان به خاطر آمده که امنیت را تامین بکنه، حفظ عزت و آبروی مردم را تامین و تضمین بکنه و به خاطر از این ما شب و روز در تلاش هستیم. ان شاء الله حکومت زودتر اعلام میشه، همه دوائر دولتی آغاز به کار میکنن، مردم مشغول به کار میشن، بانک ها و مسائل اقتصادی پس تحرک میان.
مقدمات تشکیل حکومت در افغانستان در جریان است. حکومتی که طالبان میگوید از جمهوری اسلامی به امارت اسلامی تغییر خواهد کرد و گمان زنی هایی درباره احتمال رهبری هیبت الله آخوندزاده مطرح شده است. یکی از رهبران ارشد طالبان که حتی زنده بودن او هم زیر سوال بود و حال مقام های این گروه گفتند او در قندهار است. اما در این میان تعطیلی فرودگاه کابل و مذاکرات طالبان با قطر و ترکیه برای راه اندازی آن ادامه دارد. این تعطیلی به معنی بازماندن هزاران نفر از شهروندان افغانستان است که از بیم جانشان بار سفر بستند. در میان آنها حدود 200 تبعی آمریکا هم هستند که یا نخواستند یا نتوانستند از افغانستان خارج شوند. سخنگوی طالبان میگوید خروج از افغانستان از مسیرهای قانونی ممکن خواهد بود.
ما میخوام که شهروندان ما هیچ نوع تشویش و حراسی نداشته باشند. افغانستان خانه مشترک ما، در اینجا میباشیم، هیچ جای باید فرار نکنیم و نه ترسی داشته باشیم. ثانیا اگر کسی میرفت، افغان ها حق دارن برای خود زندگی امنیت و آرام را برگزینند و ما برشان با زمینه سازی خواهد کردیم، از ولی از طریق مجرای قانونی که باید پاسپورت و ویزا داشته باشند، از طریق میدان هوا انشاءالله باز پرواز خواهد کرد.
احتمالاً اشاره آقای مجاهد آن گروه از افغان‌هایی است که راهی مرزهای کشورشان با از جمله ایران و پاکستان شدند. مسیری بسیار خطرناکتر از فرودگاه پایتخت. مسیری که آنطور که خبرگزاری رویترز گزارش داده، طالبان نمی‌گذارند زنان تنها از آن عبور کنند. هزاران نفر از آنها که بار سفر بستند، شهروندانی‌اند که با کشورها و سازمان‌های خارجی در دو دهه اخیر کار کردند. گروهی فعال رسانه‌ای هستند یا در عرصه فرهنگ و هنر و موسیقی فعال بودند. برخی هم با آمدن طالبانی که احتمالاً بسیاری آن را به رسمیت نخواهند شناخت، آینده‌ای در وطن برای خود متصور نیستند. وعده‌هایی که تاکنون طالبان مطرح کرده برای بسیاری قابل باور نیست. از جمله زنان فعال در رسانه‌های افغانستان، آنهایی که گزارشگران بدون مرز در بیانیه اخیر خود میگوید نمیتوانند به کار خود بازگردند.
طالبان را تکس را دیر و کسان ولدی نگهت و خصلا پرپرونه شدی تا سپخپلو هم.
حتی بهشتا ارقند مجری شبکه طلوع نیوز که همان روز اول ورود طالبان به کابل با یک مقام این گروه در استودیو مصاحبه چالشی کرد، این کشور را ترک کرده است. یک خبرنگار زن در غزنه به گزارشگران بدون مرز گفته که افراد طالبان به رادیویی که او در آن شاغل بوده رفته و گفتند این رادیوی خصوصی می تواند به کار خود ادامه دهد، اما بدون صدای زنان و بدون صدای موسیقی. موضوع خروج خبرنگاران افغان از بیم جانشان البته بسیار زودتر از قدرتگیری طالبان آغاز شد و چندین فعال رسانه‌ای در آن کشور در سال اخیر در پی حملات هدفمند کشته شدند.
از هانا کاویانی از رادیو فردا می‌شنیدیم. و اما بریم به سراغ گزارشی دیگر. پس از خروج آمریکا از افغانستان، گزارش‌ها از ادامه هجوم پناهجویان افغان به مرزها برای خروج از این کشور حکایت دارد. در همین حال، کشورهای اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه هفته جاری بر سر برنامه مشترک در برخورد با ورود موج تازه پناهجویان افغان به اروپا به توافق نرسیدند. رضا جمالی از رادیو فردا.
به دنبال خروج رسمی آمریکا از افغانستان، گزارش‌ها از ادامه هجوم شهروندان افغان به مرزها برای خروج از این کشور است. پیشروی سریع نیروهای طالبان در ولایت‌های مختلف افغانستان و وحشت مردم از تسلط دوباره این گروه بر سرنوشتشان موجب شده تا بسیاری از افغان‌ها برای نجات جان خود و خانواده‌هایشان به کشورهای اطراف، از جمله به جمهوری‌های شوروی پیشین در شمال و ایران و پاکستان سرازیر شوند. همزمان اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه هفته جاری بر سر برنامه مشترک در برخورد با ورود موج تازه پناهجویان افغان به اروپا به توافق نرسید. شماره از این کشورها میگویند که حاضر به پذیرش پناهجویان افغان نیستند، اما از طرح کمک مالی به کشورهای همسایه افغانستان برای پذیرش این پناهجویان حمایت میکنند. با این حال برخی از کشورهای اروپایی مثل آلمان از آمادگی خود برای پذیرش چند هزار شهروند افغان، به خصوص آنانی که با نیروهای آلمانی در افغانستان همراهی کرده اند، خبر داده است. همین مسئله موجب شده تا شماری از افغانهای ساکن ایران به امید به دست آوردن ویزای آلمان در مقابل سفارت این کشور در تهران تجمع کنند. اما آنطور که برخی رسانه‌های ایرانی گزارش دادند، هنوز کسی به درخواست این مهاجران در سفارت آلمان پاسخی نداده است. آیدا قجر، روزنامه نگار و فعال حقوق پناهندگان در پاریس، درباره آخرین وضعیت پناهجویان افغان به رادیو فردا میگوید:
وقتی در مورد پناهجویان مهاجران افغانستانی در شرایط فعلی، یعنی بعد از قدرتگیری مجدد طالبان صحبت میکنیم، ما در مورد سه گروه افراد صحبت میکنیم. کسانی که از قبل ویزای کشورهای دیگر رو داشتن، تونستن از طریق کمک نهادهای مختلف حقوق بشری خارج بشن. عده دیگه کسانی بودن که با نهادهای مرتبط با کشورهای دیگر همکاری میکردن. اونها افرادی بودن که قرار شد که خارج بشن از افغانستان، و گروه دیگه افرادی هستن که هیچ کدام از این امکانات رو ندارن، اما در تلاش و فکر به رفتن بودن یا هستن یا خارج شدن. گروه بعدی پناهجویان هستن که اونها در صدد خارج شدن هستن ولی یا شدن اما هیچ امکاناتی نداشتن. اونها افرادی هستن که حالا یا سعی میکنن به شکل غیر قانونی خارج بشن، در مرزها هستن، مرز کشورهای مثل ایران بسته شده مقابل پذیرش اونها، که مورد انتقاد فعالان و نهادهای بین المللی قرار گرفت. اما به هر حال باز هم روشهای غیر قانونی خروج هست، به سمت ترکیه رفتن، اونجا هم بعضی هاشون بازداشت شدن، در مرز معلوم نیست چه سرنوشتی خواهند داشت. اما به شکل کلی بخوام بگم، کشورهای اروپایی از قبل هم با مسئله پناهجویان و مهاجران نتونستن تعامل درستی کنن، و چه کشورهایی که تعدادی رو که پذیرفتن نتونستن بهشون امکانات بدن و مدام محدودیت‌های مختلف برشون وضع شد، در شرایط غیر استاندارد و غیر انسانی نگهداری شدن و حقوقی ازشون ضایع شد. خیلی از کشورها جدا از مخالفت، حتی کیس‌های بسیاری از افراد که در واقع باید در شرایط عادی پذیرفته می‌شد، پذیرفته نشد، یا افراد مختلف بین کشورهای اروپایی مدام عمرشان تلف شد و می‌شود.
پیشتر کمیسیون امور داخلی اتحادیه اروپا از کشورهای این اتحادیه خواسته بود دست کم به زنان، کودکان، روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی افغانستان که جانشان در خطر است پناهندگی دهد. اما به نظر می‌رسد بحران سال 2015 که ناشی از حرکت پناهجویان سوری به اروپا بود و موجب قدرتگیری برخی گروه‌های راستگرای تندرو و ضد مهاجر خارجی در این اتحادیه شد، سیاستمداران اروپایی را بیش از پیش نسبت به پذیرش پناهجویان تازه محتاط‌تر کرده است. اما در کنار این دغدغه‌های سیاسی، سازمان ملل درباره شکل گرفتن یک فاجعه انسانی در افغانستان هشدار داده است. آیدا قجر، فعال حقوق پناهندگان:
با اتفاقی که در افغانستان، فاجعه‌ای که در افغانستان رخ داده، بر این موج اضافه تر خواهد شد و افرادی چه در مرزهای مختلف سرگردان تر خواهند شد، عمرشان تلف خواهد شد و چه اونهایی که به کشورهای دیگه برسن آیا امکانات ویژه‌ای براشون در نظر گرفته میشه؟ باید نگاه کرد، منتظر موند، اما آن چیزی که تجربه نشون میده اینه که دنیای آوارگی، دنیای پناهجویی مهاجر، دنیای بی‌رحمیه و در اولویت هیچ کدام از سیاسیون قرار نخواهند گرفت. سازمان‌های حقوق بشری، سازمان‌های فعال در حوزه پناهندگان و پناهجویان و سازمان ملل که بتونه برای حفظ امنیت روانی و جانی خصوصاً کودکانی که در این مسیر هستن، آوارگانی که اونجا هستن، اقدامات لازم رو انجام بده که چه آنها در کشور خودشان تضمین امنیتی داشته باشن، چه کشورهای همسایه که پذیرای آنها باشن و چه نظارت بر این در واقع حضور اونها و چه کشورهای اروپایی.
آنتونی گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، سه‌شنبه هفته جاری در بیانیه‌ای اوضاع فعلی افغانستان را تصویری تاریک از یک کشور خواند و خواستار توجه ویژه جهانیان به وضعیت کودکان در افغانستان شد.
از رضا جمالی میشنیدیم. وقت اون رسیده که بریم از شما بشنویم.
دولت مردانی که مانع شدن، نذاشتن واکسن‌های معتبر جهان وارد ایران بشه، ملت ایران به این فلاکت دچار شدن. هر روز 600-700 نفر اونی که آمار میدن داره میگه، باید جوابگو باشن و باید محاکمه بشن و باید جهان از اونا بخواهه، نباید دست و دست هم بذاره. حقوق بشر باید بخواهه. نمیدونم چرا دست و دست گذاشتن، هیچی نمیگن، سکوت کردن. همشون دنبال منافع خودشان هستن، همشون هم دروغ میگن، همشون.
یک بازنشسته فرهنگی هم دبیرم، انقدر جیبم خالی ممانه که نمیتونم پولوی دوامو به هم برسنم. اینو پول نمیمانه که پول دوام، دوبارم سکته کرد. انقدر دوام گیرونن، این دروغ گیرونن که نمیتونم بخرم. هیچ کدومم دفتش قبول نمید. الان چند ماهه که دورو ما نخواد. چی بشه دیگه من نمید. و سلام.
65 سال سن نمید. در خانه افتادم، به خدا نمیتونم کار کنم. هیچ درآمدی هم ندارم. هیچ بیمه هم ندارم. همه بیمه که دارم همین دفترچه سلامتی که دولت داده. اونم هر دکتر میریم خدا شاهده قبول نمی کنم. میگن ما با این دفترچه قرارداد نداریم. زنم هم مریض قلبی داره. آنتی کردم، بالون زدم، خونه داشتم فروختم، خرج کردم. به خدا نمیدونم چیکار کنم، نمیدونم. شما من راهنمایی کنیم. اگر اینجوری باشه به خدا مجبورم خودکشی کنم. یه راه دومی وجود نداره. من راهنمایی کنیم.
یک شهروند ایرانی که بی‌دفاع در معرض مخاطرات اجتماعی قرار دارد، خود را دیگر به عنوان یک شهروند دولت باز نمی‌شناسد. یک انسان ایرانی که دائما واهمه بیکار شدن و از دست دادن درآمد و حقوقش را دارد، دیگر یک انسان آزاد به حساب نمی آید. خصوصی سازی دولت های ایران آزادی انسان ها را نابود کرده و شهروندی را سربنیز کرده است. ای آقای رهبر معظم،
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-42-21-12-21-12.
رسانه های اسرائیل گزارش دادند که نفتالی بنت، نخست وزیر این کشور، در دیدار روز جمعه گذشته با جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، طرح پیشنهادی تهیه شده از سوی دولت اسرائیل علیه ایران را با محوریت تشکیل ناتوی خلیج فارس ارائه کرده. چند ماه پس از آغاز کوشش مایک پومپئو برای تشکیل ناتوی عربی، دیگر سخنی از آن به میان نیامده بود. وال استریت جورنال چند ماه بعد نوشت که به رغم بروز اشتیاق و بلند پروازی در آغاز آن طرح، شکل گیری اختلافات عمیق باعث شد که به فراموشی سپرده شود. بشنویم درباره تشکیل ناتوی خلیج فارس از حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، که به پرسش‌های همکارم شاهین بشیری پاسخ داده.
ایده پیمان جمعی به خصوص امنیتی و نظامی میان عرب، حالا اسرائیل بذاریم کنار، تاریخ و سابقه زیادی داره، همیشه هم خب به موانع روبرو بوده. حتی اگر جدیترین اقدام در رابطه اون شورای همکاری خلیج فارس که اوایل جنگ ایران و عراق شکل گرفت برای اینکه در برابر ایران یک اهرم نظامی و امنیتی ایجاد بکنن، همون پیمان هم هنوز لحاظ این مسائل هیچ مؤلفه قوی نداره. بعد از اون عمده‌ترین خیزی که برداشته شد برای اینکه یک همچین پیمانی شکل داده بشه سال 2017 بود، با اون سفر معروف آقای ترامپ به عربستان سعودی. 54 کشور عربی و اسلامی در شرکت کردن. صحبت از این شد که اتحاد استراتژیک خاورمیانه شکل بگیره و بعد کشورها محدودتر شدن. صحبت از ناتوی عربی شد که مصر و عربستان و اردن و امارات و اینا شکلش بدن، که همه اینها به نوعی در روی کاغذ بیشتر مونده. یعنی هم به دلیل مسائل اختلافاتی خود بین خود کشورهای عربی است. درسته که آمریکایی‌ها به هر صورت هم دوره آقای اوباما، هم دوره آقای ترامپ، هم دوره بایدن صحبتشون اینه که ما باید از منطقه بریم و باید بیش از پیش خود کشورهای منطقه در اتحاد با هم امنیت و چیزهای نظامی خودشون رو به عهده بگیرند، ولی اختلاف بین کشورها هم زیادتره. نوع تفسیری که دارن از اینکه امنیت منطقه باید چجوری تأمین بشه، کدوم تهدید اصولا اصلی میدونن یا نمیدونن. در نظر بگیریم که ناتویی که اصولا تشکیل شد، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، در برابر یک نیروی دیگر، یک نیروی غیر خودی به نام شوروی بود. در حال حاضر یک همچین نیروی که بتونه عامل دشمن تلقی بشه خب ایرانه. منتها خب سر اینکه واقعا ایران اینقدر خطره یا تهدیده، دریافت در همه مشترک نیست. یعنی فرض کنید کشوری مثل قطر، کشوری مثل عمان، حتی کویتی ها راجب این که بخوان جبهه‌ای علیه ایران تشکیل بدن یه سری تاکیدات و تأملاتی دارند. حالا اینه که آیا اسرائیل بیاد توی یک همچین مجموعی. همین الانش ما می‌دونیم که خب عربستان حتی هنوز حاضر نشده در چارچوب اون اقداماتی که بحرین و امارات کردن در اون راه جلو بره و رابطش رسمی بکنه. یه مقدار خب ما می‌بینیم صحبتایی هست که داره با ایران دوباره سری مذاکرات شکل میده که شاید یه مقدار رخ رابطشون آب بشه. اینها همه رو بذاریم کنار، هم به نظر میاد این صحبتی که آقای بنت کرده آنچنان موانع عینی و عملی همچنان نداره.
حالا احیانا اگر این یه مقدار از مرحله حرف فراتر بره و تا حدودی شکل اجرایی بخواد به خودش بگیره، لااقل مقدماتش بخواد ایجاد بشه، فکر میکنید ایران چه راهی جلوی پاش خواهد بود؟ احیانا آیا ائران هم قادر خواهد بود ائتلافی مشابه ایجاد بکنه؟ اگر جوابتون مثبت هستش، مثلا با چه کشورهایی؟ آیا روسیه و چین؟
نه، در نظر بگیریم که خود روسیه و چین هم با کشورهایی مثل عربستان و اسرائیل بعضن تو برخی از زمینهای امنیتی و نظامی رابطه خیلی گسترده تری دارند. یعنی با اونها منو برگزار میکنند، تو زمینه تأمینات امنیتی و جاسوسی باشون همکاری دارند. رابطه کرملین و اسرائیل ما میدونیم که چقدر قویه و در مورد سوریه چجوری اسرائیلی ها با همین چشمی که میبنده مسکو بر اینکه حملات اسرائیلی ها رو نادیده میگیره، راحت اسرائیل به نهازه ایران در سوریه حمله میکنه. اینا رو که بذاریم کنار هم، از اون برم در نظر بگیریم که هنوزم که هنوزه ورود ایران به پیمان امنیت جمعی شانگهای با مشکل روبرو. گرچه این اواخر اعلام شد که ظاهرا بعد از سالها که تقاضا داده که وارد بشه ایران، فعلا باهاش موافقت شده، ولی همچنان میشه با تردید نگاش کرد. اون هم به این خاطر که بخصوص چینی ها میگن که مادامی که ایران مسائلی داره با منطقه، مسائلی داره با آمریکا، اینها نمیتونه بیاد در این پیمان و مشکلات و مسائل خودش هم بیاد وارد این پیمان بکنه. از این جهت اگر ایران بخواد در برابر یک همچین پیمان ناتوی عربی واقعا اگر شکل بگیره کاری بکنه، شاید تنها امکانات محدودش همچنان همون نیروهای همسوش در منطقه، نیروهای جهادی و نیروهایی که برایش جنگ نیابتی رو پیش بردن در این سالها در عراق و لبنان و سوریه باشن، نه لزوما کشورهای خیلی قدری مثل چین و روسیه. اینها همونطوری گفته شد اینها ملاحظات و منافع خاص خودشون دارن که با عربستان و اسرائیل اینها آنچنان جبهه بندی ایجاد نکنند.
حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، به پرسش‌های همکارم شاهین بشیری پاسخ می‌داد.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
مهدی فلاح میری دادستان عمومی و انقلاب گیلان گفته آتش سوزی اخیر طالب انزلی که منطقه‌ای به وسعت 7 هکتار را دچار حریق کرد عمدی بوده و در ارتباط با این موضوع یک نفر بازداشت شده و 4 نفر تحت نظر هستند. برخی خبرها نیز از بازداشت 2 نفر حکایت دارند. این مقام قضایی با اشاره به اینکه بر اساس قانون حریق عمدی اراضی جرم بوده و برای افرادی که به قصد محاربه به گفته او و برهم زدن نظم جامعه اقدام به ایجاد حریق کنند مجازات اعدام در نظر گرفته شده، تاکید کرده که با افراد سودجویی که این اراضی رو تحت تصرف درآورده‌اند برخورد خواهد شد. رادیو فردا در این باره دیدگاه اسماعیل کهرم، کارشناس ارشد محیط زیست در ایران را جویا شده است.
همونطور که بنده بارها عرض کردم، تعداد بسیار زیادی از آتش سوزی ها در جنگل ها و حتی در تالاب های مانند میانکاله و یا انزلی عمدی هست، به طوری که میگویند آتش میزنن تا تصاحب بکنن و اخیراً هم برای کشت مواد مخدر، کما اینکه در میانکاله این کارو کردن، آتش میزنن تا زمین لخت بشه، آماده بشه برای کاشت انواع مواد مخدر. اینها اطلاعاتی است که بنده خودم به دست آوردم. تصور میکنم در طالب انزلی هم ایزن همین کار داره انجام میشه.
این بار آقای کهرم از هواپیمای آب‌پاش استفاده کردن که برای اولین بار است. مدیر کل مدیریت بحران گیلان به این مسئله اشاره کرده.
بنده خوشحالم که برای اولین بار از هواپیماهای آب‌پاش روسی استفاده کردم. ملاحظه بفرمایید، الان برای اولین بار به جای استفاده از هلیکوپترهای آپاش از ایلیوشین استفاده کردن. ببینید، هواپیمای ایلیوشین یک هواپیمای بسیار بزرگ با حدود 40,000 لیتر مخزن آب که میتونه بره روی دریاچه در حین حرکت آب رو تو مخازن بزرگش بریزه و بالا بره، یا به طور ناگهانی یه مرتبه همه رو رها بکنه و یا اینکه به ترتیبی که خلبان میخواد این آبها رو رها بکنه. هلیکوپتر محدودیت عمل زیاد داره. اولا مقدار زیادی آب نمیتونه با خودش هم بکنه، ثانیا آب گرفتنش یعنی مخازن رو پر کردن زمان میبره، در حالی که ایلیوشن اولا مقدار حجم آب که دریافت میکنه زیاده، ثانیا خیلی سریع آب رو پر میکنه و میبره در ارتفاعی که لازمه روی آتش میریزه. در زمینه انزلی 50 سورتی، 50 مأموریت هوایی انجام شد و حدود 1,500,000 لیتر آب بر فراز آتش ریخته شد. منتها متاسفانه به خاطر جریان‌های هوا و باد شدید آتش مجدداً زبانه کشید و مجدداً شروع شد. این شد که هواپیماها چند بار مجبور شدند که آب رو بر سر آتش بریزند.
آقای کهرم، دادستان عمومی و انقلاب مرکز گیلان گفته که با کسانی که در این آتش سوزی دخیل بودند دستگاه قضایی بدون اغماز برخورد میکنه. این برخوردها در چه حد خواهند بود در حالی که آتش سوزی ها در کشور به شدت ادامه دارند و آسیب های زیست محیطی فراوانی به کشور وارد شده؟
کاملا صحیح میفهمید. اینها بایستی به حدی باشه این تنبیهات که بازدارنده باشه. حدود 90% آتش سوزی ها در جنگل ها و در نقاط مختلف ایران ساخته دست بشر هستند. حالا یا عمدی یا سهمی. مثلا ما در گشت هایی که تو بیابون داشتیم ما یک چوپانی رو دیدیم که یک کتری روشن کرده بود برای چایی و رها گذاشته بود این رو آتش باز و باعث آتش سوزی شده بود. این یه قسمته. ولی در میانکاله هم ما شاهد بودیم که برای کشت مواد دخانی و یا مواد مخدر اینها میان و در پوشش طبیعی رو با آتش دادن از بین می‌بردن تا اینها اون چه که می‌خوان بکارن. و یا اینکه در مناطق دیگه مثلا در مریوان ما شاهد این بودیم که جنگل رو آتش می‌زدن تا به قول دولتی‌ها کسانی که از جنگل استفاده غیر مشروع می کردن، مثلا پنهان می شدن در دل جنگل برای خرابکاری، دولت می آمد و جنگل رو پاک می کرد، پوشش گیاهی رو پاک می کرد تا اینها نتوانند در داخل جنگل پناه بگیرن. انواع و اقسام خسارت ها به این ترتیب به جنگل های ما متاسفانه وارد می شد.
یک آتش سوزی عمدی دیگر در محیط زیست ایران، این بار در تالاب انزلی. از اسماعیل کهرم، کارشناس ارشد محیط زیست در ایران میشنیدیم و در همینجا مجله شبانگاهی رادیو فردا به پایان میرسه. عزیزان 00420221122113 شب و روز در اختیار شماست. تریبون آزاد رادیو فردا برای رساندن صدای شما به گوش میلیون ها شنونده دیگر است. پس از اون استفاده کنید و صدای خودتون رو به اونها برسونید. خدا نگهدار شما.